ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان و بزرگواران، امروز سه‌شنبه 25 مهر ماه 1402 ما 12 جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی این هفته در مورد آرژانتین اتفاق میخوام بسمون توضیحاتی داشته باشیم. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث رو شروع کنم. با اتفاق خواهش میکنم.
خب، درود و احترام خدمت همه عزیزان و همراهان در این جلسه و سپاس و قدردانی از آقای فریدون پرهام عزیز. خدمتتون عرض شود که در مسیر در واقع مطالعه کشورهای مختلف سر از آرژانتین در آوردیم. آرژانتین دلایلی داره، حکمتهایی داره که مطالعهش جذابیت زیادی داره و به همین دلیل اومدیم سر وقت آرژانتین. یه اقتصاددانی داریم به اسم سیمون کوزنت که قبلا راجع به کوزنت صحبت کرده بودیم، اون منحنی زیست محیطی کوزنت مال این جناب سیمون کوزنت، قبلا در موردش یه مطالبی گفته بودیم. ایشون جز اون اقتصاددانایی هستش که 1971 برنده جایزه نوبل بوده و یه مطلب قابل تأمل در مورد آرژانتین میگه که چیزی به این مضمون میگه که وقتی میخوایم فرایند توسعه رو در کشورهای جهان بررسی کنیم، با 4 گروه کشور طرف حسابیم: اول کشورهای توسعه یافته، دوم کشورهای در حال توسعه، سوم ژاپن و چهارم آرژانتین. حالا البته این 1971 هنوز اون کشورهای آسیایی مورد بحث ما که در گذشته هم داشت بحث کردیم، مثل سنگاپور و تایوان و مالزی و اینا، هنوز وارد این فضای توسعه نشده بودن، یعنی هنوز به اون مرحله نرسیده بودن که بشه در واقع اونا رو در کنار ژاپن شناسایی کرد. کره جنوبی باز به همین وضعیت بود، یعنی 1971 تنها کشور توسعه یافته که شگفتی آور بود و توسعه خیره کننده ای داشت ژاپن بود. اگه مثلا کوزنت این بحث رو 2-3 دهه بعد میخواست انجام بده، این در واقع ادعا رو مطرح کنه، باید تو اون گروه ژاپن یه چند تا کشور آسیایی دیگر هم قرار میداد. اما به هر حال اون دوره، یعنی 1971، قبل از اینکه اون جایزه نوبل رو بگیره، تو اون سالا که این بحث رو میکرد، ژاپن اون دوره شگفتی آسیا بود و کسی انتظارش رو نداشت و میگفت ما وقتی داریم راجع به توسعه صحبت میکنیم، راجع به 4 گروه کشور باید صحبت کنیم: کشور توسعه یافته، کشور در حال توسعه، ژاپن و آرژانتین. ژاپن از این جهت که به هر حال یه شگفتی توسعه محسوب میشد، فارغ از کشورهای اروپایی و غربی که توسعه پیدا کرده بودن، و آرژانتین از این جهت که یه مسیر کاملا معکوسی رو طی کرده بود و حیرت انگیز بود این مسیر معکوس. ما تو این جلسه سعی میکنیم از 3 کتاب استفاده کنیم در مورد آرژانتین. باز کتابای دیگه هم هست. اولین کتابی که مد نظر من هست، کتابی هست به اسم نظریه های اقتصادی توسعه، نوشته ی دایانا هانت، نشر نی منتشر کرده این کتابو، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تحلیلی از پارادایم های رقیب. این کتاب خیلی خوبیه، البته نمیدونم الان بشه اینو پیداش کرد توی نشر نی یا نه. کتاب دومی که مورد نظر من هست، کتاب همون کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسونه، که محسن، اون ترجمه که من دارم، محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور مترجمانش بودن و انتشارات اگه اشتباه نکنم روزنه منتشرش کرده. بله. و کتاب سومی که میشه ازش استفاده کرد، کتابی است به اسم آزادسازی و عملکرد اقتصادی، نوشته موسا غنی نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد. اینم کتابیه که در مورد آرژانتین بهش اشاراتی شده که اشارات ارزشمندی. بنابراین ما فعلا به این سه تا کتاب بسنده میکنیم، اما کتاب های دیگه هم هستن که در این مورد بحث های دیگه رو مطرح کردن، میتونیم ازشون استفاده کنیم. من یه چند خطی از روی کتاب چرا ملت ها شکست میخورند عجم‌اغلو و راوینسون میخونم. نوشتن که در زمان جنگ جهانی اول آرژانتین یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. یعنی داریم راجع به 1914 صحبت میکنیم. سپس شروع به افتی بیوقفه نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند در اروپای غربی و آمریکای شمالی کرد و در دهه های 1970 و 1980 تبدیل به زوال مطلق شد. و این دیگه نشون میده که ما یه نمونه برعکس داریم. ما وقتی مثلا راجع به سنگاپور و مالزی و تایوان و این کشور کره جنوبی و این کشور داشتیم صحبت میکردیم و ژاپن، کشوری بودن که بالاخره مسیر توسعه رو طی کرده بودن و از یه در واقع سطح پایین تری به سطح بالاتری دست پیدا کرده بودن. الان داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که مسیر کاملا معکوس رو طی کرده. اوایل قرن بیستم این کشور یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بوده و اواخر یا نزدیک به اواخر قرن بیستم در واقع مبدل به زوال مطلق شده. خب این به هر حال حیرت انگیزه دیگه که چه جوری میشه یک کشوری این مسیر رو طی کنه. نکته قابل تأملی که باید در مورد آرژانتین بدونیم اینه که آرژانتین در واقع یه تکه‌ای از اروپا است. یعنی در واقع اگه مثلا بخوایم در مورد آرژانتین از حیث وضعیت اجتماعی صحبت کنیم، آرژانتین به شکلی مثل استانی از اروپا و باز به شکلی مثل استانی از آمریکاست و آرژانتینی ها خودشون رو متجددتر و سرامدتر از اجداد اروپایی خودشون میدونن. من یه مدتی اونجا بودم، یه دوره آموزشی میدادم و وقتی با اونا با آرژانتینی ها صحبت میکنیم، اونا اصلا خودشون یه سر و گردن یه جوری بالاتر از اروپایی ها اونا میدونن. و حالا چرا اینجوریه؟ دلیلش این استش که در واقع اروپایی ها در اولین سالهای سده 1500 وارد منطقه آمریکای جنوبی میشن، یعنی جایی که مثلا امروز آرژانتین فعلیه، و اول پرتغالیا وارد اون منطقه میشن و بعد از پرتغالیا اسپانیایی ها میان اونجا و اسپانیایی ها دیگه واقعا اونجا اون سرزمین رو کاملا در اختیار میگیرن، در یه محلی مستقر میشن با اون که مرکزیتشون در واقع جاییه که بونس آیرس فعلیه، اون شهر بونس آیرس که الان پایتخت آرژانتین محسوب میشه، و اونجا در واقع این منطقه مبدل میشه به مستعمره پرتغالی و منطقه اسپانیایی، با این تفاوت که اینجا دیگه مردم بومی در واقع جمعیت بسیار ناچیزی داشتن و در واقع اروپایی ها بعد از چند سده در واقع تبدیل میشن به جمعیت اصلی اونجا. یعنی بخش زیادی از اروپایی ها و یه بخشی از آمریکایی ها مهاجرت میکنن به اونجا و اونجا در واقع مثل یه استان در واقع اروپایی هاست که یه عده زیادی اروپایی ها اونجا مهاجرت میکنن و خود اون قبایل بومی ساکن اون مناطق در واقع همیشه اونجا به شکل به شیوه ابتدایی زندگی میکردن دیگه، از یه جهاتی شبیه اون مثلا سرخپوست های آمریکا بودن که مناسبات اجتماعی، سطح در واقع توانایی اقتصادیشون و اینا خیلی ابتدایی بوده و جمعیت خیلی کمی هم داشته. ورود این مهاجرا به اون سرزمین ها سبب میشه تا اروپایی ها سهم قاطع و اصلی رو در ترکیب جمعیت اون مناطق به خودشون اختصاص بدن، به طوری که تقریبا بومیان اصیل الان در آرژانتین حدود 2% جمعیت کنونی آرژانتینو دارن و حدود 97% از جامعه آرژانتینو اروپایی تبارها تشکیل میدن که در واقع بخش اعظمشون هم مسیحیه و زبان اصلی هم اونجا دیگه اسپانیاییه، دیگه حتی آمریکایی انگلیسی هم صحبت میکنن اما زبان اصلی اسپانیایی. سال 1776 پادشاه اسپانیا نایب السلطنه خودش رو توی منطقه منصوب میکنه و در واقع ارتقا پیدا میکنه آرژانتین به یکی از زیر مجموعه های اصلی اسپانیا. و البته اون موقع پادشاه اسپانیا یه منطقه بزرگتری رو در اختیار داشته که اون شامل آرژانتین فعلی و اوروگوئه و پاراگوئه اونا می شده و بر اون نظام حکمرانی اونجا تبدیل میشه به یه سیستم نایب السلطنه‌ای که زیر نظر پادشاه اسپانیا در واقع حیات سیاسیش رو ادامه میداده. سالای 1804 تا 1814 ارتش فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت موفق میشه که بخش زیادی از اروپا رو تسخیر کنه و این شامل اسپانیا هم میشه. بخشی از اسپانیا هم به تصرف بناپارت در میاد. بخشی از این اسپانیا به تصرف بریتانیا در میاد. سال 1805 در یه منطقه نزدیک جنوب غرب اسپانیا یه نبردی در واقع رخ میده که اسم مشهوری داره، بهش میگن نبرد ترافالگار، که در واقع اونجای دماغه‌ای است همون نزدیکی ها. این نبرد ترافالگار بین نیروهای دریایی بریتانیا و نیروی دریایی فرانسه و اسپانیا رخ میده و نبردی که با پیروزی ناوگان بریتانیا خاتمه پیدا میکنه و بریتانیا و پرتغال متحد میشن تا با مشارکت هم دیگه ارتش ناپلئون از اسپانیا یا از اسپانیا بیرون کنه. سالای 1806 تا 1807 بریتانیا یه سری حملات نظامی با آرژانتین میکنه. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه آرژانتین هم در واقع یکی از استانهای اسپانیا و در واقع یکی از استانهای فرانسه محسوب میشده، چون خود اسپانیا در تصرف اون موقع در تصرف فرانسویا بوده و البته هر دو تا حمله که بریتانیایی ها به آرژانتینی میکنن ناکام میمونه و در واقع میشه اینو جزی از اون منازعات داخلی اروپا تلقی کرد. بنابراین ضعف اسپانیا توی اون سالا، یعنی تو اون دو تا دهه اول سده 1800، سبب میشه که آرژانتینی هایی که توی اونجا توی اسپانیایی که تو آرژانتین زندگی میکردن و دیگه خودشونو به این شکلی آرژانتینی میدونستن، از این ضعف اسپانیا استفاده کنن و اعلام استقلال کنن و حدود سال 1816 این اعلام استقلال باعث میشه که برای همیشه اونجا از اسپانیا جدا بشن. از حدود 1816 یعنی از زمان کسب استقلال تا 1853 یه مجموعی از منازعات سیاسی بین جناح‌های فکری مختلفی که اونجا وجود داشته برقرار بوده. یه عده مشروطه خواه بودن، یه عده جمهوری خواه بودن، یه عده لیبرال بودن، یه عده معتقد به برقراری یه حکومت مرکزی بودن، یه عده معتقد به یه نظام فدرال بودن. و البته دلایلش اینه که اون افرادی که یعنی اون جامعه‌ای که در واقع در آرژانتین زندگی می‌کردن اروپایی‌هایی بودن که کاملا با این مفاهیم سیاسی آشنا بودن و طبعا می‌دونستن که دارن راجع به چه چیزی صحبت می‌کنن. و خدمت شما عرض شود که بله سال 1826 تلاش میشه که یه دولت مرکزی در واقع برای اولین بار توی آرژانتین شکل بگیره یک قانون اساسی هم تدوین میشه که در این قانون اساسی بتونه به این مجموعه‌ای که در اونجا وجود داره سر و سامان بده. یک کسی هم به اسم برناردینو ریواردیا یا داوایا به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. بنابراین اولین قانون اساسی توی آرژانتین 1826 تدوین میشه و یه عده میشنن دوره هم در موردش تصمیم گیرن که چجوری میخوان کشور رو اداره کنن. البته بعدش خیلی زود اون رئیس جمهور استعفا میده و قانون اساسی هم لغو میشه. بنابراین از زمان لغو این قانون اساسی استانهایی که بعداً در واقع تجمیعشون تبدیل میشن به آرژانتین، این استان ها به صورت کنفدراسیون بدون رئیس دولت مرکزی در واقع خودشون رو سازماندهی میکنن و همین جوری هم ادامه حیات میدن برای چند دهه، که تو این ساختار سیاسی که داشتن یه مجموعه از وظایف و از جمله اداره ی روابط اقتصادی و سیاسی و اون حوزه های مربوط سیاست خارجی و اینا رو به عهده فرماندار استان بونس آیرس قرار میده. یعنی در واقع قرار میشه که هر کس که فرمانده بونس آیرس بود مسئول این اموری بشه که به شکلی مربوط به کل اون استانهایی هست که هنوز به صورت یک کشور زیر مجموعه کشور در نیامدن، اما به هر حال با یه سازوکاری در کنار هم دیگه این استانها بدون اینکه یک قانون اساسی مشخص داشته باشن چند دهه در واقع به این حیات سیاسی خودشون ادامه میدن. فرماندارای این استان مرکزی یعنی در واقع بونس آیرس توسط قوه مقننه این استان تعیین میشدن و یکی از این فرماندارا به اسم خوان مانوئل دو روزاس پس از در واقع کسب قدرت، پس از اینکه در واقع کرسی فرماندهی رو کسب میکنه، دیگه از این کرسی اریکه قدرت پایین نمیاد و تا سال 1852 بر همین مسند باقی میمونه و این صندلی در واقع فرمانداری بونس آیرس رو که به این شکلی نقش مرکزی هم در همه آرژانتین داشته رو حفظ میکنه. دست آخر 1853 یه قانون اساسی جدیدی در آرژانتین با مشارکت و همراهی بقیه اون دولت‌های محلی که هر کدوم تو اون استانه بودن تصویب میشه و یک سال بعد از اون 1853-1854 یه فردی به اسم خوستو خوز اورکیزا به عنوان رئیس جمهور آرژانتین مدرن، یعنی آرژانتینی که دیگه حالا صاحب یه قانون اساسی شده، انتخاب میشه. این قانون اساسی فعلی آرژانتین هنوز بر اساس همین قانون اساسی 1853، البته تعداد زیادی اصلاحات خورده، اما هنوز در واقع وقتی که شما متن قانون اساسی آرژانتین رو نگاه کنید میگه که اون در واقع شروعش همون قانون اساسی 1853 و اونو در واقع به رسمیت میشناسه و فقط ریفورمایی که اصلاحاتی که در گذر زمان روی این قانون اساسی انجام شده اونو در واقع معرفی میکنن و توضیح میدن که چه اصلاحاتی در گذر زمان در روی این قانون انجام شده. سالای 1859 تا 1861 یه سری منازعاتی بین استان بونس آیرس و بقیه استان‌ها ایجاد میشه. در نهایت 1861 دیگه تمام این دعواها بین استان‌ها تمام میشه و یه فردی به اسم بارتولومه میتر به عنوان اولین رئیس جمهور آرژانتین متحد انتخاب میشه. در واقع تقریبا میشه گفتش که 1853 که اینو صاحب قانون اساسی شدن، 1861 هم دیگه تمام این منازعات بین استانا به پایان میرسه و صاحب رئیس جمهوری هم میشن که دیگه این رئیس جمهور در واقع در موقعیتی قرار میگیره که مسئولیت کل این آرژانتین متحد رو به عهده داره. همونطور که عرض کردم قانون اساسی 1853 همون قانون اساسیه که تو امروز هنوز پا بر جا مونده. آرژانتین فعلی 24 تا حوزه قضایی داره که 23 تا استان و یک شهر خودمختار در واقع این 24 تا حوزه قضایی رو تشکیل میدن. قانون اساسی 1853 و اون نظام فدراتیو آرژانتین در واقع ملهم و برگرفته از موازین و قواعد حقوقی و مبانی سیاسی قانون اساسی فدرال ایالات متحده است و اصلا بر اساس اون طراحی و تدوین شده. یعنی سعی کردن از همون رویکردهایی که توی ایالات متحده وجود داشته استفاده کنن، البته به رغم اینکه خودشون یه بازه مثلا 500 ساله، بالاخره در از 1500 که اسپانیایی اونجا حضور داشتن تا 1800 مثلا 1853 بالاخره 350 سال اونجا خودشون قدمت داشتن و دسترسی هم داشتن به دستاوردهای حقوقی اروپا، اما بالاخره اینو بر اساس اون نظام حقوقی ایالات متحده تدوین میکنن. خب بعد از اینکه این سازماندهی جدید در کشور آرژانتین از 1861 شکل میگیره، آرژانتین از 1861 تا 1914 که حدود مثلا 50 سال میشه، یک در واقع دوره حدود نیم قرنی رو رشد اقتصادی مداوم رو تجربه میکنه. یعنی از 1861 تا 1914 تا اول جنگ جهانی اول، همون جایی که عجم‌اغلو و رابینسون میگفتن که ابتدای جنگ جهانی اول آرژانتین یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بوده، یه 50 سال رشد اقتصادی مداوم در آرژانتین تجربه میشه و بنابراین شما این قدمت رشد اقتصادی رو توی شهرها و معماری و خیابونای در واقع آرژانتین میتونید ببینید. وقتی مثلا توی بونس آیرس هستید احساس میکنید که راجع با یه کشوری مواجه هستید که این قدمت توسعه یافتگی و قدمت تمول و ثروتمندیش بیش از چند صد سال در واقع ادامه داشته و همین جوری دیگه. یعنی از 1861 این رشد اقتصادی شروع میشه تا 1914 تداوم پیدا میکنه. البته این به منزله این نیستش که اونجا یک کشور کاملا دموکراتیک بوده، حالا توضیح میدیم بیشتر راجبش، مثلا عجم‌اغلو و رابینسون در موردش بحثایی دارن. این رشد اقتصادی در واقع در سایه حکومت قانون نبوده، به خاطر اینکه در واقع بهش میگن حکومت قانون نبوده، حکومت توسط قانون بوده، رول آف لا نبوده، رول بای لا بوده. یعنی به این معنا که همون افرادی که بعد از 1861 بالاخره اون سازمان سیاسی اونجا رو سر و سامان میدن و آرژانتین تبدیل به کشور متحد منضبطی میشه، یه عده صاحبان قدرت، اندک صاحبان قدرت اونجا رو در تمام این مدت اداره میکنن و هر جایی که لازم بوده خودسرانه بالاخره قانون رو به نفع خودشون تغییر میدن یا تعبیر میکنن و اینا. باز چند خط از کتاب عجم‌اغلو رابینسون در این مورد میخونم، نوشته که درست است که پیش از 1914 آرژانتین حدود 50 سال رشد اقتصادی رو تجربه کرد، اما آیا این رشد را باید نمونه کلاسیک از رشد تحت حاکمیت اما این رشد را باید نمونه کلاسیک از رشد تحت حاکمیت نهادهای استعماری دانست؟ یعنی که در واقع نهادهای سیاسی و اقتصادی که همه به راحتی نمیتونستن درش نقش آفرینی کنن و مشارکت کنن. آرژانتین در آن زمان توسط گروهی اندک از فرادستان اداره میشد که سرمایه گذاری های سنگینی در صادرات کالای کشاورزی کرده بودند به واسطه صادرات گوشت گاو، پوست خام و غله در میانه دوره ای از رونق اقتصادی جهانی چنین محصولاتی اقتصاد این کشور شکوفا شد. یعنی درست تو همون دوره که دوره رونق این محصولات در جهان بوده، این رو هم در واقع تو همین حوزه کار کردن و این سبب میشه که آرژانتین یک کشور ثروتمندی بشود از این حیث. و البته اونایی هم که اون فرادستانی هم که کشور رو اداره میکردن ثروتمندتر بشود. یه سری شورش های اجتماعی در اوایل جنگ جهانی اول انجام میشه و در واقع میشه گفتش که از اون 1914 اون دهه دوم قرن بیستم، یعنی اون از 1914 به بعد، دو تا حادثه مهم اونجا رخ میده. یکی این که برای جنگ جهانی اول شروع میشه و خود این باعث کاهش ثبات سیاسی تو آرژانتین میشه. 1917 اون انقلاب اکتبر بلشویکی در روسیه رخ میده و اینم بالاخره امواجش یه جوری به آرژانتین میرسه. گروه های سیاسی، جریان های فکری اونجا در واقع موقعیت های خودشون رو سعی میکنن تثبیت کنن. به هر حال این وضعیت ادامه پیدا میکنه و همه اینا سبب میشه که اون کسایی که آرژانتین رو اداره میکردن به این نتیجه برسن که یه ذره فضای سیاسی رو باز کنن، اما خیلی موفق نمیشن این کار بکنن. به هر حال ما در آرژانتین در 1930 شاهد اولین کودتای تاریخ آرژانتین هستیم. یعنی این نابسامانی های سیاسی سبب میشه که 1930 یه جنرالی به اسم جنرال خوزه فیلیکس اوریبیرو این در واقع کودتا کنه به همراه بقیه نظامی ها. و از اون به بعد، یعنی از 1930 به بعد، دوباره سالای 1943، 1955، 1962، 1966 و 1976 باز آرژانتین شاهد کودتاهای دیگه بوده و در واقع حکومت نظامی ها رو تو این ادوار مختلف تجربه میکنه. و البته میگن که گاهی مثلا کودتا میشده، گاهی دوباره برمیگشتن به این ساختار دموکراتیک خود، شبه دموکراتیکی که قبلا وجود داشته. و به هر حال تو این فضا مثل پاندول ساعت جابجا میشدن. آخرین کودتای آرژانتین یعنی 1976 ماجراش از این قرار بوده که سال 1973 یه سیاستمداری به اسم خوان پرون با شعار عدالت اجتماعی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. این پرون خودش جزو در واقع شخصیت‌های برجسته سیاسی بوده که دهه 1940 مناصب سیاسی بالایی رو داشته. باز یه خط از کتاب عجم‌اغلو در مورد بخونیم. نوشتن که از زمان ظهور پرون در دهه 1940 آرژانتین دموکراتیک تحت سلطه حزب سیاسی که وی ایجاد کرد، یعنی پرون ایجاد کرد، یعنی همان حزب عدالت که معمولا تنها حزب پرونیست خوانده میشد، قرار داشته است. پرونیست ها به لطف یک ماشین عظیم سیاسی با خرید آرا، نوچه پروری و فساد، از جمله مبادله قراردادها و شغل‌های دولتی در ازای پشتیبانی سیاسی در انتخابات برنده می شدن. این به یک معنا دموکراسی بود، اما کثرت‌گرایی محسوب نمی شد. قدرت به شدت در دست حزب پرونیست متمرکز بود، حزبی که حداقل در دوره‌ای که ارتش نسبت به سرنگون کردن آن از قدرت خیشتنداری می کرد، با محدودیت‌های اندکی در عمل به منویاتش روبرو بود. همان گونه که پیشتر دیدیم، اگر دادگاه عالی سیاستی را به چالش می کشید، بدا به حال دادگاه عالی. در 1940 پرون جنبش کارگری را به عنوان یک پایگاه سیاسی پرورانده بود و در دهه‌های 1970 و 1980 وقتی این جنبش با سرکوب ارتش تضعیف شد، خود حزب او به جای آنها خیلی ساده به خرید رأی از دیگران روی آورد. سیاست‌های اقتصادی و نهادها نه به منظور ایجاد یک زمین بازی همتراز که برای رساندن درآمد به حامیان سیاسی طراحی می‌شدند. خب اینم در واقع نگاهیه که عجم‌اغلو و رابینسون در مورد اون دوره مطرح می‌کنن. 1976 پرون با همین ادعای دفاع از حقوق طبقه کارگر دست به سلسله اقداماتی میزنه که مخالفای اون، در به ویژه کسایی که معتقد به نظام بازار هستن، معتقدن که اون اقدامات سبب رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و فساد میشه. 1974 در واقع وقتی که ما انتخاب میشه اینجوری میشه. 1973 رئیس جمهور میشه. تو 1974 پرون فوت میکنه و همسرش که معاونش بوده، ایزابل پرون، در واقع جانشینش میشه و در نهایت این ایزابل پرون با کودتای همون 1976 در واقع برکنار میشه. بنابراین ما اینجا شاهد یه همچین وضعیتی هستیم. منتها نکته‌ای که در مورد پرون میگن اینه که منتقدان معتقدن که سیاست‌های اون پوپولیستی بوده، سوار بر امواج مطالبات کارگری، در پی اهداف سیاسی خودش بوده. و حالا این داستان پرون از 1940 تا 1974 که فوت میکنه و بعدش تا 1976 که کودتا میشه در ذهن خودتون به خاطر بسپرید تا من یه داستانی رو به موازات این تعریف کنم که مربوط به همین موضوع. یکی از شخصیت‌های مؤثر بر رویکردهای اقتصادی آرژانتین یه اقتصاددانی به اسم راول پربیش که اگه دوستان ما حضور ذهن داشته باشن، وقتی ما کتاب جلد اول کتاب اندیشه‌های سیاسی حسین بشیری رو میخوندیم، اونجایی که راجع به نظریه نوسازی و نظریه وابستگی صحبت میکردیم، از این بزرگوارم یه اسمی برده شد. پربیش در واقع پایه‌گذار نظریه بود که بعداً به نظریه وابستگی نام گرفت. و میدونیم که خدمت شما عرض شود که در واقع اون نظریه مدرنیزاسیونی که اونجا خیلی توی یه دوره توی اروپا و آمریکا مطرح بود، میگفتن که کشورها وقتی مدرن میشن، مدرنیزاسیون در کشورها رخ میده، خب یه طبقه متوسط بزرگی هم ایجاد میشه و بعد به تدریج همه جامعه به سمت تحول حرکت میکنه و کشورهایی هم که توسعه نیافتن اگه همین مسیر رو در ارتباط با کشور توسعه یافته طی کنن و با اونام در واقع وارد مشارکت های اقتصادی قرار بگیرن، اونام توسعه یافته میشن. منتها اونجا یه بحثی مطرح بود که این عقب موندگی کشورهای جهان سوم به این دلیل نیستش که اینا هنوز به اون مرحله نرسیدن، بلکه این کاملا عمدیه. بنابراین نظریه وابستگی راول پربیش اساسش این بود که مشارکت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در اقتصاد جهانی سبب میشه که این کشورها مبدل به صادرکننده های مواد اولیه و مواد خام از اون قیمت به کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی پیشرفته بشن. و تو این ماجرا تنها برنده این ماجرا کشور پیشرفته است. کشور پیشرفته مواد خام و مواد اولیه از اون قیمت رو دریافت میکنن و خودشون محصولات صنعتی خیلی پیشرفته ای رو تولید میکنن و از رهگذر این فرایند سود بسیار اندکی نصیب کشورهای صادر کننده مواد خام میشه. بنابراین تا زمانی که کشورهای تو مشارکت کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در اقتصاد زمان در اقتصاد جهانی میتونه تا زمانی در واقع ادامه پیدا کنه که اینا قادر به تامین مواد اولیه کشورهای پیشرفته باشن، به محض اینکه دیگه قادر به تامین مواد اولیه کشورهای پیشرفته نباشن یا اون مواد اولیه اصلا دیگه اساسا به درد کشورهای پیشرفته نخوره، اون کشورهای صنعتی و توسعه یافته اینا رو میندازن دور از گردونه مناسبات اقتصادی خارج میکنن و کشورهای توسعه یافته هرگز اجازه نمیدن که کشورهای عقب مونده، کشورهای در حال توسعه انتقال فناوری اونجا رخ بده، اینا صاحب فناوری و تکنولوژی بشن. و بنابراین این شکاف بین کشورهای توسعه نیافته و کشورهای توسعه یافته تا ابد باقی خواهد موند. یعنی تا ابد یه سری کشورهایی خواهیم داشت که توسعه یافتن و کشورهایی داریم که توسعه نیافته یا در حال توسعه هستن، و این کشورهای در حال توسعه که مترصد اینن که توسعه یافته بشن، اگر به مسیر صادرات مواد خام و مشارکت در تجارت جهانی اقدام بکنن، تا ابد همین جوری در همین موقعیت عقب مونده باقی خواهند بود. چون اون کشور توسعه یافته هیچ وقت اجازه نمیدن که اون کشور عقب مونده صاحب فناوری و تکنولوژی بشن. خب این بخش بزرگی از این ادعاها بعدن در واقع زیر سوال میره. یکی از دلایلی که پیش مطرح میکرد میگفتش که کشورهای توسعه یافته صنعتی میخوان که سطح دستمزدشون رو همیشه اونقدر بالا نگه دارن که و بعد وقتی که اینجوری میشه در واقع قیمت فروش کالاشون در یه سطحی باقی میمونه که این روی مناسبات اقتصادی تاثیر میذاره، در که بعدن شاهد بودیم که انتقال سرمایه کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته تری مثل چین، هند و آمریکای جنوبی سبب میشه که هم انتقال تکنولوژی رخ بده، هم سطح دستمزدها رو کاهش میدن و از رهگذر این کاهش دستمزدها سود بیشتری نصیب اون تولید کننده ها و اینا میشه. بنابراین رول پرویش یکی از اون شخصیت هایی بوده که تو آرژانتین خیلی نقش آفرین بوده از حیث تئوری های اقتصادی. این آدمی که با این مشخصات داریم راجبش صحبت میکنیم سال 1942 به ریاست بانک مرکزی آرژانتین منصوب میشه. 1942 یادمونه که 1940 زمانیه که اون خوان پرون در واقع معاون رئیس جمهور میشه، وزیر میشه، سمت‌های متعددی تو اون در 1940 داره. یعنی در همون در 1940 که خوان پرونی که یک کمی مشهوره به سیاست‌های پوپولیستی، تو همون بازه زمانی پرویش هم در واقع موقعیت‌ها رو توی دستگاه حاکمیتی آرژانتین به دست میاره. 1942 رئیس بانک مرکزی میشه، 1948 به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین برای کل آمریکای لاتین انتخاب میشه، بعد سعی میکنه بقیه کشور آمریکای لاتین هم مجاب کنه که اونا هم در واقع در این تجارت جهانی مشارکت نداشته باشن تا به این شکل مورد استثمار کشور توسعه یافته قرار نگیرن و بحثای شبیه. و من یه بحثی که در مورد آرژانتین مطرحه مجموعه سیاستاییه که چه توسط سیاستمدارهایی مثل خوان پرون و چه توسط نظریه پردازهایی مثل راول پربیش در واقع اونجا مطرح بوده. این یه داست دیگه، ما فقط داریم مطرح میکنیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اون کودتا 1976 که عرض کردم که رخ میده و باعث میشه که میدونیم که 1973 خوان پرون رئیس جمهور میشه، 1974 فوت میکنه، 1974 که فوت میکنه ایزابل پرون همسرش جانشینش میشه، 1976 هم کودتا میشه. اون کودتا 1376 که بحثشو کردیم در واقع اینجوری بوده که بعد از این کودتا کشور توسط یک کمیته نظامی شامل 3 عضو داره میشه، در مجموع 4 کمیته نظامی از 1976 تشکیل میشه. اولین کمیته 1976 تا 1980 بوده، بعدیش مثلا 1980 تا 1983 همینجوری اینا تو این ادوار مختلف ادامه پیدا میکنن تا 1976 تا 1900 همین دوره مختلف ادامه پیدا میکنن. آخرین دوره این کمیته 3 نفره 1982 بوده که آخرین دوره 1982-1983 بوده این کمیته نظامی، یعنی 4 کمیته نظامی بین 1976 تا 1983 کشور رو اداره میکنه. و دیگه 1983 دوران حاکمیت نظامی ها بر کشور تموم میشه، یه فردی به اسم راول آلفونسین به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه و دوران بی‌ثباتی اقتصادی تمام میشه و آرژانتین در واقع دیگه به تدریج مبدل میشه به کشوری که بالاخره از اون فضای حکومت نظامی و اینو خارج میشه و بر مدار نظم قرار میگیره، نظم سیاسی مبتنی بر قانون و اینا قرار میگیره. خب الان نکته خیلی مهم در مورد آرژانتین اینه که آرژانتین یک کشوریه که در آغاز جنگ جهانی دوم یکی از ثروتمندترین کشور جهان بوده، در حالی که مثلا سال 2021 تولید ناخالص داخلی جی دی پیش حدود 487 میلیارد دلار، این مبلغ بسیار ناچیزیه برای یک کشوری که ابتدای جنگ جهانی مثلا ثروتمندترین کشور دنیا بوده. درآمد سرانش 10600 دلاره. یادمون است که سنگاپور درآمد سرانش 90000 دلاره، اما آرژانتین درآمد سرانش 10600 دلاره. حتی مثلا کشور عربی مثلا کوچیکی که حاشیه خلیج فارسن که وضعشون خیلی بهتر از کمه این کشور آسیایی تازه نوظهور مثل مالزی و تایوان و سنگاپور و اینا خیلی وضعشون متفاوته و بهتره. اینکه چرا آرژانتین با این ناکامی بزرگ مواجه میشه، چند تا نظریه در موردش وجود داره. یه نظریه که اقتصاددانای طرفدار بازار، نظام بازار بهش معتقدن و معتقدن که مهمترین دلیل عقب موندگی آرژانتین در واقع جدایی و انفصال آرژانتین از تجارت آزاد و یه جوری به شکلی پیروی از ایده های راول پربیشه. یعنی در واقع پربیش نقش خیلی مخربی در ادامه حیات آرژانتین داشته. البته حالا اون نابسامانی های سیاسی بعد از اتمام جنگ جهانی اول و دوم بالاخره نقش داشته، اما دیگه از 1940 به بعد پربیش اونجا نقش زیادی رو ایفا میکنه. خب این یه نظریه است. یه نظریه دیگه اینه که مثلا اقتصاددانای نهادگرای مثل عجم‌اغلو رابینسون معتقدن که مشکل اصلی این نیست، حتی مشکل اصلی این استش که یعنی علت اصلی زوال آرژانتین رو باید در مسئله عدم توسعه نهادی توی این کشور در واقع بررسی و جستجو کرد. بنابراین این دوتا نظریه متفاوته. حالا باز نظریه های دیگه یه مطرحه. چرا آرژانتین برای ما جالبه؟ برای این که آرژانتینی ها بخشی از جامعه متجدد اروپا بودن. همینو میشه در مورد مثلا یونان هم مثلا این بررسی رو ادامه داد. یعنی در واقع یونان هم از همچین موقعیتی برخوردار بوده و ما با یه یونانی طرف حساب هستیم، با یه آرژانتینی طرف حسابی هستیم که یه پاره یه تکه‌ای از اروپا است، با همون جامعه متجدد، همون جامعه که از نظر فکری از دو تا منبع اروپا و آمریکا تغذیه می شدن. جالبه بدونید که اولین قانون اساسی آرژانتین که 1823 نوشته میشه، تدوین میشه، 22 سال قبل از تصویب اولین قانون اساسی پروس آلمان 1849. یعنی اولین قانون اساسی پروس آلمان که پروس بوده که بعدا میشه آلمان، 1848-1849 تدوین میشه. قانون اساسی آرژانتین 1826، 22 سال قبل از پروس در واقع تدوین میشه و 63 سال قبل از قانون اساسی اولیه ژاپن تو دوره میجی در واقع تصویب میشه. قانون اساسی دوره میجی رو یادمون هست، ما در مورد ژاپن و دوره میجی مطالعه کردیم. 1889 امپراتور میجی قانون اساسی رو هدیه داد به مردم و این 63 سال قبل از این آرژانتین صاحب قانون اساسی شده. دومین قانون اساسی آرژانتین که 1853 در واقع تدوین شده، 96 سال قبل از قانون اساسی دوم آلمان 1949 و 95 سال قبل از قانون اساسی دوم ژاپن تدوین و تصویب شده. یعنی همه این کشورها دو تا دوره کلیدی در مورد قانون اساسی داشتن، آرژانتین داشته، ژاپن داشته و آلمان و پروس هم داشتن. و خب این نشون میده که اونو خیلی قبل از این کشورهای توسعه یافته ای مثل مثلا آلمان و ژاپن قانون اساسی داشتن. یه اون قانون اساسی 1853 شون 95-6 سال قبل از آلمان و ژاپن. اون قانون اساسی اولشون هم باز نزدیک 20 تا 60 سال قبل از این دوتا کشور. برای یه بچه ماجرا اینه که خب اینا بالاخره تو این دوره در واقع میشه اینجوری ادعا کرد که آرژانتین خیلی پیش از این دو نمونه موفق توسعه اقتصادی و سیاسی تو اروپا و آسیا، یعنی آلمان توی اروپا و ژاپن توی آسیا، در مسیر توسعه سیاسی گام برداشته، حالا فراز و نشیبایی داشته، اما نه اون تجددی که داشته، چون در اون یه جامعه متجددی بوده دیگه، اما اروپایی‌هایی بودن که از اونجا اومده بودن و تفسیری هم که در موردشون وجود داره همین جوریه، مثل آمریکایی‌ها میمونه. نه اون تجدده و نه اون توسعه سیاسیه، هیچ کدومشون باعث نشده که آرژانتین امروز در یه جایگاهی باشه که اون جایگاه درخور و قابل قبولی برای آرژانتین باشه. به همین دلیل در واقع آرژانتین از این حیث برای اون بحثایی که ما داریم تلاش میکنیم در موردش، در واقع زنجیره ای از موارد متعددی رو که تو جهان یا به توسعه دست پیدا کردن یا برعکس از یه مسیر توسعه رو به افول رفتن داریم بررسی میکنیم، آرژانتین هم نمونه قابل تأملی از این حیث برای ما هست. من با عزتون میکروفونم رو خاموش میکنم و ادامه جلسه رو با آقای فرهام عزیز میسپارم.
خیلی متشکر. ممنون شما اتفاق. دوستان اگه نکته ای پرسشی هست لطفا بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
من یه سوال دارم آقای فرهام.
بفرمایید خانم روشن فرهام.
ببخشید من امروز با موبایلم خیلی صدای شما رو خوب ندارم، نمیدونم. در یه جایی آقای اتفاق گفتید که انتقال تکنولوژی به آرژانتین باعث کاهش دستمزد شد، در حالی که ما در کتاب آقای میزس در سیاست اقتصادی میخونیم که سرمایه گذاری و در واقع انتقال تکنولوژی هستش که موجب افزایش دستمزد میشه. و و در واقع راه حل مشکل همین هستش، یعنی بدون افزایش، بدون سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی دستمزد نمیتونه زیادتر بشه، و اگه بشه مثلا بر اثر عوامل فشار و اینجور چیز هست. یه سوال منه. یه سوال دیگه هم اینی که در رابطه با نمونه آرژانتین، اونجایی که گفتید که همین یعنی این صحبت های اخیرتون گفتید که اونجا علارغم این که در آرژانتین قانون اساسیش زودتر از پروس بود، اما اون به اصطلاح حکومت حاکمیت قانون در واقع اونجا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. خب این خودش یه نمونه ای که به ما نشون بده که در واقع اون داشتن اون قانون، یعنی اون نهاد، خیلی مهمتر از اون ایده هایی که توسط اون افراد ارائه میشن نیست. یعنی اون افرادی که اونجا زندگی میکنن و ایده هایی که میدن خیلی مهمتر از اون قانون هستن. ممنونم.
سلام خانم آبروشن عزیز، ممنون از سوالی که مطرح کردید. من نگفتم که انتقال تکنولوژی موجب کاهش دستمزد میشه. در توصیف نظریات راول پربیش داشتم میگفتم که پربیش معتقده که کشورهای صنعتی پیشرفته تکنولوژی خودشون رو منتقل نمیکنن به کشورهای در حال توسعه. برای چی منتقل نمیکنن؟ برای اینکه میخوان سطح دستمزدشون رو بالا نگه دارن. یعنی این بحثی که پربیش مطرح میکنه، بحث کردم که درست هم نیست، برای اینکه در عمل اونا هم تکنولوژی رو منتقل کردن و هم وقتی تکنولوژی رو از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته منتقل کردن، تونستن دستمزدهای کمتری نسبت به نرخ‌های اروپایی بدن. مثلا یک کارگر اروپایی دستمزدش 3000 یورو بودش، در حالی که یک کارگر چینی دستمزدش مثلا 100 دلار بود. و همین جهت دستمزدی که خودشون پرداخت می‌کردن رو تونستن کاهش بدن و این سبب شد که قیمت کالاها به شدت کاهش پیدا کنه. اون حرفی که میزس میزنه که حرف معتبری هم هست، در درون یک کشوره. یعنی وقتی شما در داخل یک کشور تکنولوژی رو بالا ببرید، این سبب کاهش دستمزد نمیشود و این هم حرف درستیه و میزس هم حرف درستی زده. اما اگه شما خط تولیدتون رو از کشوری که دستمزد کارگر 3000 یورو مثلا 4000 یورو در ماه منتقل کنید به کشوری که دستمزد کارگر 200 دلار در ماه، هزینه‌ای که بابت دستمزد پرداخت می‌کنید کاهش پیدا می‌کنه، قیمت کالایی هم که تولید می‌کنید کاهش پیدا می‌کنه. برای همین ما می‌بینیم که از زمانی که کشوری مثل چین وارد فضای اقتصادی اینجوری میشن و جذب سرمایه گذاری میکنن، خطوط تولید متعددی منتقل میشه به این کشورها، ما با یه کاهش قیمت در واقع زیادی در مورد قیمت کالاها یا افزایش قدرت خرید بسیار زیادی مواجه هستیم. من یه چند خط از این کتاب خانم دایانا هانت میخونم در مورد پرسش مهم شما که اینجا مطرح کرده بودید. میگه راول پربیش در سال 1948 در دانشگاه بونس آیرس مشخصا نظریه مزیت نسبی را مورد حمله قرار داد و با ارائه دلایل مختلفی استدلال کرد که کشورهای صادرکننده مواد اولیه در اواسط قرن 20 نخواهند توانست بر اساس توسعه صادرات مسیر رشد را طی کنند. به نظر وی کشورهای صنعتی منافع حاصل از پیشرفت‌های تکنولوژیک را به جای از دست دادن آنها به قیمت‌های نازل به شکل دستمزدهای بالاتر حفظ می‌کنند. یعنی میگه کشور پیشرفته و منافع حاصل از پیشرفت‌های تکنولوژیک رو نمیان اینجوری عمل کنن که این تکنولوژی رو منتقل کنن به کشورهای توسعه نیافته و در واقع این منافع حاصل از پیشرفت‌های تکنولوژیک منجر به تنزل قیمت‌ها بشه. قیمت‌ها رو کالاهای صنعتی پیشرفته رو در همون کشور خودشون تولید می‌کنن، قیمت ها هم تنزل نمیدن و به همین دلیل دستمزد هم در سطح بالاتری باقی میمونه. این در واقع پیشبینی راول پربیش بوده چه سالی؟ حدود 1942. ما 1942 مثلا 70-80-90 به بعد دیدیم که اینجوری نشد. یعنی کشورهای توسعه یافته اومدن خطوط تولیدشون و سرمایه هاشون رو منتقل کردن به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه مثل چین، مثل هند، مثل بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی، مثل مکزیک و اینا. و این سبب شد که اون کشورها، چون اونو دستمزد اونجا سطح دستمزد پایینه، سبب شد که قیمت کالا کاهش پیدا کنه. تازه خود این ماجرا انتقال خطوط تولید و فناوری به کشورهای توسعه نیافته مثل چین و اینا سبب شد که خود اون دستمزدها تو اروپا و غربم کاهش پیدا کنه، چون دیگه بازار کار مثل گذشته نبوده. خیلی از سرمایه‌ها مهاجرت کرده بودن از غرب، از اون اروپا و آمریکا به آسیا و آمریکای جنوبی. بنابراین حرفی که گفته میشد اینه. مطلب دومی که گفتید و من یادم رفت خانم آبروشن، میشه یه بار دیگه تکرار کنید، یه اشاره بهش بکنید؟ یادم میفته. خانم آبروشن
ببخشید، صدای منو داریم؟
بله بله بفرمایید.
سوال دوم هم این بود که شما اشاره داشتین که قانون اساسی آرژانتین در واقع زودتر از قانون اساسی پروس به وجود اومده.
بله یادم افتاد. شما ازش این نتیجه گیری رو میکنید که اگر کشوری که مثلا آرژانتین صاحب این قانون اساسی است، اگر این کشوری مثل آرژانتین عقب مانده تر است، به این دلیل است که در واقع تحول اندیشه در اون کشور رخ نداده. همچین برداشتی میکنه؟
دقیقا بله.
ما این تحول اندیشه یعنی چی؟ مثلا چه تحولی باید
رخ ببینید؟ مثلا من میگم که مثلا در کشور پروس
تحول اندیشه فلسفیه، منظورتون تحول اندیشه اقتصادیه، منظورتون تحول اندیشه چیه؟
منظورم تحول اندیشه، منظورم این که افرادی که در آرژانتین زندگی میکردن، اون افرادی که مثلا در حاکمیت هستن یا را
صداتون قطع میشه خانم آبروشن. خانم آبروشن ما صداتون رو نداریم.
صدای من رو ندارین آقای اتفاق؟
الان داریم بفرمایید.
میگن که اون افرادی که مثلا در آرژانتین زندگی میکنن، با این که قانون اساسی رو ایجاد کردن، اما در واقع اینها معتقد نیستن به اون قانون، باور ندارن به اون قانون و ایده هایی در واقع پشتمون نیست. اونها یه چیزی رو وارد کردن برای اینکه بتونن نهایتا یه حکومتی داشته باشن. اما این فرق میکنه با کشور مثل پروس که به اصطلاح یه پیشینه ای داره در این زمینه و اون قانون اگر هم بعدها ایجاد شد، اون افرادی که اونجا زندگی میکردن در واقع اونها ایده ها رو خیلی بهتر، یعنی در واقع پیش زمینه هاش بوده که اون قانون اونجا ایجاد شد. و چون این پیش زمینه ها در اون افرادی که در آرژانتین بودن و اون ایده ها رو داشتن نیست، در نتیجه اون قانون در پروس با این که عقبتر در واقع وجود اومد، اما تأثیر گذاری بیشتری داشت.
البته ما هنوز وارد فضای نتیجه گیری نمیخوایم بشیم دیگه، میخوایم فعلا اینا رو بررسی کنیم. یه ذره زود هنگامه برای اینکه وارد نتیجه گیری بشیم، اما توصیه میکنم که این ادعای خودتون رو با نمونه‌هایی که تو آسیا رخ داده مقایسه کنید. خب اونجا هم شما شاهد در واقع تولد کشورهای نوظهوری هستید که قانون اساسیشون رو از وستمینستر انگلستان مثلا وارد کردن، تحول اندیشه هم رخ نداده، یه حاکم مستبد خیرخواهی پیدا شده، کشور برده به یه سمتی و موفق هم شدن، الان هم جزو کشوری توسعه یافتن و بعدم طبقه متوسط بزرگ ایجاد شده، اون طبقه متوسط بزرگ مطالبات اجتماعیشون افزایش پیدا کرده، اولا کشور شده تبدیل شده به کشور دموکراتیک. یعنی این تئوری شما خب اونجا جور در نمیاد. یه نکته دیگه که باز در مورد آرژانتین میشه گفت این استش که اون کسایی که در واقع دست به این اقدامات زدن همشون که در واقع مردم عادی نبودن. همون کتاب عجم اغلو رابینسون توضیح میده که در همون بازه زمانی که تعداد زیادی کودتا رخ داده بود در آرژانتین، بذارید من از روی خود کتاب بخونم، تحت حاکمیت نظامیان سرکوبی گسترده اعمال شد که در دهه 1970 با اعدام غیرقانونی حداقل 90 هزار نفر و احتمالاً بسیار بیش از این رقم به اوج خود رسید. صدها هزار نفر به زندان افتادند و شکنجه شدند. یعنی بنابراین مشکل فقط این نبوده که مردم از آگاهی کافی برخوردار نبودن، بلکه یه عده‌ای قدرت رو در دست داشتن و جامعه رو به اون سمتی بردن که خودشون میخواستن. و حالا توی نمونه های آسیایی میتونه برعکسش رو ببینیم، یعنی اون تحول اندیشه رخ نداده، اما اون کسایی که مستبدانی که مثل پارک چون هی، مثل لی کوان یو، مثل مهاتیر محمد در واقع قدرت رو در دست داشتن، کشور به سمت دیگه بردن. من میگم اجازه بدیم یه ذره این نمونه ها تو ذهنمون جا بگیره. این بحثی که شما مطرح میکنی خیلی خیلی بحث خوبیه، یعنی اصلا میخوایم راجع به این موضوع بحث کنیم، میخوایم در واقع به همین جا برسیم که از این مقایسه بتونیم این نتایج رو به دست بیاریم. اما من نمیتونم به این راحتی به نتیجه که شما میرسید برسم که مردم آرژانتین مثلا تحول پیدا نکردن، رفتن قانون اساسی رو از یه جای دیگه آوردن. خود ایالات متحده آمریکا از مهاجرینی درست شده که اروپایی بودن و قانون اساسیشون رو از انگلستان آوردن. یعنی ایالات متحده آمریکا قانون اساسیش که قانون اساسی که از انگلستان آوردن، خب تبدیل هم شده به کشور توسعه یافته. یعنی همون مهاجرین اروپایی تو آمریکا شدن یه جامعه توسعه یافته، به همون شیوهایی هم که شما مورد نقدتون هست اونا به همون شیوه در واقع عمل کردن دیگه. مهاجر اروپایی بودن، قانونشون هم وارد کردن و قانون هم مال خودشون نبوده، اصلا پیشینه ای نداشتن که قانونی رو بر اساس اون پیشینه تبدیل کنن و تبدیل شدن به کشور توسعه. و من تو پیشنهادم اینه که یک کمی این گونه های مختلفی رو که داریم مطالعه میکنیم و یه ذره با دقت بیشتری کنارم بذاریم و بعد یه ذره با تعامل بیشتری نتیجه گیری کنیم. در این حال بحثی که شما مطرح میکنید که این موضوعی که اصلا ما دنبالش هستیم، یعنی هدفمون از این که داریم کشور مطالعه میکنیم در واقع گفتگو در مورد همین چیز هست، همین تفاوت هست.
من موافقم آقای اتفاق. من اگه صدام داشت در این صدامو؟
بله بفرم.
من هم موافقم با این قضیه که این بحث رو بذاریم برای بعد. خیلی خب سوال من همچنین سر جاش هست، یعنی جوابی دارم که بگم، ولی معتقدم که بذاریم برای آخره بحث.
حالا جوابتونم بفهمید که بشنویم.
نه دیگه، الان شما میگین که بذاریم برای آخر، چون نمونه هایی که مطرح کردین مثلا در مورد کشورهای جنوب شرقی آسیا یا در مورد آمریکا، بالاخره اونها در هر کشوری همطور که خودتون گفتین هر کشوری بالاخره اونها خصوصیات خاص خودشون رو دارن، تاریخ خاص خودشون رو دارن و اینا هر کدوم نمونه های جداگونه ای هستن. یعنی نمیشه یه قانون علسویه ای برای اونها مطرح کرد.
باشه را میذاریم برای وعده. بله مرسی. من با این فرمایش شما که نمیشود یک قانون، یک فرمولی در واقع برای همه کشورهای جهان تدوین کرد کاملا موافقم و فکر میکنم این تصور که این فرمول که در واقع فرمول توسعه همه کشورهای هستش که تحول اندیشه پیدا بکنن و بعد توسعه پیدا کنن، اینم یکی از اون فرمولایی است که نمیشه برای همه جا تجویز کرد و بعدا بیشتر را چه بیست باید کنیم.
ممنون.
ممنون.
خیلی متشکر. از آیه اتفاق در خانه روشه از آیه از این زاده من تقاضا میکنم طبق لوال جلسات قبل اطلاعاتی در اختیار این میذارن که خیلی استفاده میکنم. آیه از این زاده بفرمی خواهش میکنم.
ممنونم جناب پرهام. البته من منتظر بودم آقای اتفاق دقیق تر این آمار رو میفرمایند معمولا. چون اشاره نشد اگه اجازه داشته باشم میتونم تا آمار سالهای جدید رو در مورد آرژانتین احتمال میدم به درد همون بررسی ها که آقای اتفاق فرمودند میخوره در اون بررسی نه تصمیم گیری مقطعی در بررسی نهایی که دوستان نظری داشته باشند. اصلا همون قانون اساسی که آقای اتفاق فرمودن 1826 در آرژانتین تصویب شده ولی در آلمان 1848. جالبه که آرژانتین در 1870 یازدهمین کشور در جهان از لحاظ درآمد سرانه بوده، یعنی حتی بالاتر از آلمان قرار داشته که الان بر اساس آمارها متاسفانه پایین‌تر از 50 تا کشور هم هست. تولید ناخالص داخلی آرژانتین بر اساس گزارش بانک جهان در سال 2022 487.2 میلیارد دلار بوده که این عدد البته در ارتباط با اون فعالیت‌های آرژانتین و مقایسه با همسایگانش این مقدار جای سوال داره. مثلا شیلی حالا به نسبت وسعت سرزمینیش و بحث تکنولوژی و مثلا سابقه تاریخی صنعتی که داره تولید ناخالص داخلیش در همون سال 2022 317.1 بود، 1.1 میلیارد دلار بوده. ولی برزیل در همین سال یعنی سال 2022 1273 میلیارد دلار بوده تولید ناخالص داخلیش، نشان از یه فاصله اقتصادی از آرژانتین گرفته. بعد رشد اقتصادی آرژانتین بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیک در جولای 2020 11.28 بوده، یعنی یه رشد اقتصادی خوبی داشته. ولی در همون جولای 2022 1.71% بوده رشد اقتصادیش و دوباره در همون ماه جولای 2023 متاسفانه رشد اقتصادیش منفی شده، یعنی منفی 2.83% شده و تورمش هم در اکتبر 2022 88% بوده، در آوریل 2023 108.8% و در سپتامبر 2023 140% بوده تورمش. نشان از اوضاع وخیم اقتصادیش داره که جا داره این مورد بررسی بشه علت این نوسانات اقتصادیش که در یه مقطع رشد اقتصادیش در جولای 2020 به 11.28% میرسه ولی بعدن منفی میشه. تحت کدوم عوامل میتونیم بررسی بکنیم در توسعه؟ همون اشاره که آقای اتفاقا فرمودن، آیا میتونیم دخالت های دولت بوده باشه یا بحث حالا سایر پارامترها رو باید در نظر بگیریم؟ ممنونم.
خیلی متشکر. ممنون از شما آیت میزده. بگم عالی بود. دوستان دیگه صحبتی، نظری، پرسشی؟
ممنونم، متشکرم. جناب اتفاق تو صحبتاتون وقتی از توسعه اقتصادی آرژانتین صحبت میکردین یه جایی اشاره به اصطلاح توسعه کشاورزیش کردین که یه دوره‌ای خیلی خیلی قدرتمند میشه و اینا. من خواهم که این الگوی توسعه آرژانتین چی بوده؟ الگوی توسعهش بر چه اساسی بوده؟
منظورتون اون دوره ایه که در واقع اون 50 سالیه که
اون دوره ای که رشد میکنه.
بله. این چیزی که ما میدونیم اینه که در واقع اونجا هم باز یه دوره توسعه آمرانه بوده دیگه. اون کسانی که حکومت رو در دست میگیرن در واقع اون خودشون مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، مثل چیزی که مثلا ما توی کشور آسیایی شاهدش هستیم، مثل کاری که مثلا پارک چون هی توی کره جنوبی انجام میده. بر اساس اون ملاحظات اقتصادی که داشتن یه سری کالاهای کالاها رو تولید میکنن، صادر میکنن، وارد میکنن و بنابراین ما شاهد همچین تحول اقتصادی اونجا هستیم. اینکه چه چیزی رو تولید کنن خودشون در موردش تصمیم میگیرن و این تحولیه که اونجا رخ میده. آقای منفرد عزیز، یعنی در واقع اونجا ما شاهد یه توسعه اقتصادی بر مبنای نظام بازار آزاد و اینا نیستیم. در واقع اونجا شاهد این هستیم که توسعه ای داره رخ میده که بر مبنای تصمیم گیری صاحبان قدرته. من یه بار دیگه این خطوط نوشته شده، سطور نوشته شده توسط عجم‌اغلو رابینسون رو میخونم. نوشته: اما این رشد، یعنی رشد مورد بحث ما، رشد رو باید نمونه کلاسیک از رشد تحت نهادهای استثماری دانست. نهادهای استثماری از نظر عجم‌اغلو و رابینسون یعنی اینه که شما تو بخش نهادهای استثماری هم نهادها یا اقتصادی هم یا سیاسی هم. و وقتی استثماری هم منظور عجم‌اغلو و رابینسون هستش که مشارکت آزادانه همه افراد علاقه‌مند در اونها امکان پذیر نیست. در عرصه سیاسی نهادهای استثماری یعنی این که اونجا شما اگه بخواید برید در فعالیت‌های سیاسی در قدرت سهیم بشید، بخواید برید در انتخابات شرکت کنید، بخواید برید در ساختار قدرت حضور پیدا کنید، اجازه بهتون نمیدن. یه فرادستانی هستن که اون فضا رو محدود کردن. در حوزه اقتصادی هم همینه، یعنی اونجا یه نهادهای استثماری هستن. یعنی چی نهادهای استثماری در اقتصاد؟ یعنی که مثلا واردات و صادرات رو محدود کردن به یه عده خاصی، فعالیت اقتصادی که میخواد انجام بشه یه عده خاصی مجازن انجام بدن. اما به هر حال به رغم این که این در واقع اونجا داره با این وضعیت اداره میشه، اما خب یه رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته، نظیر اینو خیلی از کشورهای دیگه هم داشتیم، مثلا اندونزی در زمان مثلا جنرال سوهارتو مثلا یه همچین چیزی رو شاهد هستیم. در کشورهای دیگه هم همین جوری بوده. در زمانی که مثلا توی کره جنوبی یه دوره باز شاهد این روی کرد بودیم، در تایوان باز یادم میاد که کومینتانک ها بخشی از اون نظام اقتصادی رو تحت سلطه خودشون داشتن و اونجا خب یه مقدار زیادی رانت وجود داشت. اونتا حرفی که زده میشه به خصوص مثلا بحثایی که افرادی مثل والیس و وینگاست و داگلاس مورس مطرح میکنن اینه که شما موضوع اصلی حذف این رانت ها نیست. موضوع اصلی اینه که این رانت هایی که در واقع اون فرادستان دارن ازش بهره میبرن رانت های مولد باشه. چون شما یه موقع از رانت غیر مولدی دارید که منابع کشور اختلاس میشه، به هدر میره و منجر به رشد اقتصادی و توسعه کشور نمیشه. اما یه موقع از یه رانت مولدی دارید که ضمن اینکه یه عده‌ای دارن از این رانت ها بهره مند میشن، اما خود این رانت ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور قرار داره. اگه شما یه نظام خیلی خوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون داشته باشید، دیگه از اون رانت ها مثلا به حداقل میرسه یا صفر میشه یا به حداقل میرسه. اما اگه اینجوری نباشه و شما اون حرفی که داگلاس نورس و رابینز والیس و وینگاس میزنه اینه که در یک کشوری که شما در واقع تو این وضعیت دارید، یعنی یه دست برادستان قدرت رو در دست دارن، اگر رانتا مولد باشن کشور توسعه یافته میشه، رشد اقتصادی خوبی پیدا میکنه، سطح زندگی و رفاه مردم میره بالا، هرچند که یه عده‌ای دارن اونجا از اون منابع استفاده میکنن، رانت هست، فساد هست، اما بالاخره اون رانت هم یه جوری در مسیر توسعه کشوره. ببینید الان رانتی که تو کشور ما هست یه نمونه خیلی بارز از رانت غیر مولده، یعنی رانت وجود داره، منجر به توسعه کشور هم نمیشود، هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نمیکنه، بلکه عده فقط ازش منتفع میشن و بعد این منابع رو از کشور خارج میکنن و هیچ منفعتی، هیچ سودی برای کشور نداره. این اون توضیحیه که
خیلی ممنون آقای اتفاق، ببخشید. پس من از این بحث جواب خودم این نتیجه رو میگیرم که توسعه در اون دوران که رشد اقتصادی آزادی بالا بوده، تو حالا تو زمینه‌های دیگه و زمینه کشاورزی آمرانه بوده و رانتی هم که بوده تو اونجا رانت های مولد بوده.
کاملا درسته، کاملا درسته، کاملا درسته. تأکید عجم اولو دامیسون هم همینه، میگه این رشد را باید نمونه کلاسیک از رشد تحت نهادهای استثماری دانست. آرژانتین در آن زمان، یعنی از 1914 تا 50 سال بعدش، توسط گروهی اندک از فرادستان داره میشد که سرمایه گذاری های سنگین در صادرات کالای کشاورزی کرده بودند به واسطه صادرات گوشت گاو، پوست خام و قله، در یه دوره‌ای که این کالاها مثلا توی بازار جهانی خیلی ارزش زیادی داشته. اونی هم همینو داره میگه. ممنون،
خیلی متشکرم. ممنونم،
خشم.
خیلی متشکرم، ممنون از شهرام اتفاق عزیز.
یه چیزی رو من آقای پرهام عزیز اضافه کنم، ببینید اون بحثی که آقای پرهام عزیز، ببخشید من یه نکته رو اضافه کنم. ببینید اون بحثی که ما داریم، یعنی مثلا فرانسیس فوکویاما میگه که آمریکایی‌ها قانون اساسی و حاکمیت قانون رو از انگلستان آوردن به آمریکا، چون این بحثی که مثلا رابینسون، فرانسیس فوکویاما مطرح میکنه دیگه. فوکویاما میگه که این فرایند توسعه در خود اروپا یه جور نبوده، یه جایی اول حاکمیت قانون بوده، بعد دولت تشکیل شده، بعد دموکراسی شده. در بعضی از کشورها مثل پرو و آلمان اول دولت بوده، بعد حاکمیت قانون بوده، بعد دموکراسی بوده، و در بعضی از کشورها هم برعکس. بنابراین اون فرانسیس فوکویاما سه تا مدل معرفی میکنه، میگه تو اروپا هم ما یه فرمول ثابتی نداشتیم. در همون توضیحی که داره میده اینه که علت این که در ایالات متحده در گام اول حاکمیت قانون رخ داده اینه که اینا اون نظام حقوقی انگلستان رو از انگلستان برداشتن آوردن به ایالات متحده و سعی کردن از اون استفاده کنن. درسته که توی انگلستان ما یه قانون اساسی مکتوب نداریم، اما منظور فوکویاما از انتقال این در واقع نظام حقوقی به انگلستان، از انگلستان به آمریکا، کل اون نظام حقوقیه، یعنی همه آموزه هایی که اون مهاجرین از اون نظام حقوقی دریافت کرده بودن و به واسطه اون آموزه هایی که از اونجا دریافت کرده بودن اون ساختار اقتصاد، ساختار سیاسی رو برپا کرده بودن. من کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما، اون جلد دومش، ترجمه رحمان قهرمانپور عزیز و انتشارات روزنه، الان دستم این خط و این چند خط رو میخونم که همین توضیح میده. میگه مسیر ایالات متحده به سوی مدرنیزاسیون سیاسی بسیار متفاوت بود. نگاه کنید به شکل شماره 9 که این شکل رو ما اون جلسات جلسه دوم توسعه و جلسه اول توسعه بررسی کردیم. آمریکا وارث سنت قدرتمند حاکمیت قانون در بریتانیا در قالب کامن لا بود، نهادی که پیش از ظهور دموکراسی در آمریکای مستعمره مستقر شد. خب این همین در واقع آرژانتینیان به شکلی از همین قاعده استفاده کردن، یعنی اونام با اتکا به نظام حقوقی که تو اروپا وجود داشت اومدن این کار کردن، یعنی اونا این اندیشه مبتنی بر حاکمیت قانون رو تو اروپا داشتن، چون اروپا مثلا نزدیک به 350 سال 200 سال 250 سال اروپایی تا قبل از اون استقلال آرژانتین در واقع تو رفت آمد بودن دیگه با تو آرژانتین، و بعد اومدن اونا از نظام حقوقی ایالات متحده استفاده کردن، و نظام حقوقی ایالات متحده هم خودش برگرفته از نظام حقوقی بود که خود آمریکایی از اروپا آورده بودن. برای این بحثی که ما در مورد خدمت شما اشتبهد که انتقال این نظام حقوقی داریم به این شکله. درسته که ما توی انگلستان قانون اساسی مکتوب نداریم، اما حرف مهمی که فوکویاما میزنه اینه که میگه اون نظام حقوقی به این شکل از انگلستان منتقل شده به ایالات متحده، حالا توی ایالات متحده دیگه تبدیل شده به یه قانون اساسی مکتوبی که توی ایالات متحده وجود داره. ممنون. ببخشید آقای پر.
خواهش میکنم. ممنون از شما.